الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وعلى آله. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى أبوه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا محافظا مقائدا منار ودليلا وعينه حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اذكرم بحث در روایات باب 56 بود که مضمون این روایات این بود که زمین از حجت خالی نمیشه، حتی اگر دو نفر روی زمین باشن حتما یکیشون حجت هست. اونطور مضامینش مضامین متنوع و متکثر بود که عرض کردیم چند مطلب ازش استفاده میشه باید بحث بکنیم. مطلب اول این بود که زمین به هیچ وجه در هیچ دوره‌ای از بعد از ظهور حضرت آدم از حجت خالی نمی شود. این یک. بعد از اینکه خلافت در عالم عرض محقق شده و انسان آمده دو عالم عرض و حالا میخواد تو عالم عرض بندگی بکنه، حالا بعد از ظهور حضرت آدم در عالم عرض زمین از حجت خالی نمیشه. این یه مضمون بود. یه مضمون دیگه این بود که حالا چرا عرض کردیم یه عللی برایش ذکر کردن که اون علل به نظر میاد حالا ازش تعبیر کنیم به علل تشریعی مسامحتن، مثل اینکه اگر امام رو زمین نباشه حق و باطل تشخیص داده نمیشه، کم و زیاد در دین میشه، یه امام معصومی باید بشه که جلوی کم و زیاد در دین گرفته بشه، ولو مؤمنین هم ممکنه کم و زیاد کنن، حتی مجتهدین هم اگه کار فقط دست مجتهد باشه ممکنه، چون علم قطعی که نیست، یه باید یه اسمتی کنه وجود داشته باشه که او مداره کنترل دینداری جامعه باشه. برای اینکه اگر نباشن در مقابل جبهه مؤمنین ابلیس هست، منتحلین هستن و اهل قلوب و عرض کنم تحریف هستن، در مقابل اونا امام بر در عالم عرض باشه. اگر امام نباشد عرض کنم مردم هدایت نمیشن و امثال این ادلهی که ذکر شد. اینم بحث دوم بود که دلیل این که امام باید در همه ادوار باشه چیست. یک دلیلی هم بود که به نظر میمد دلیل تکوینیه که لساخت الازلماجت به اهلها، اگر امام رو زمین نباشه زمین فرو می رود یا اهل خودشو فرو می بره، یا سلام علیکم زمین استقرار نخواهد داشت، مسترب میشه بدون امام. این هم یه دلیل تکوینی بود که حالا باید بررسی کنیم. دو مسئله دیگه هم ضمن این مباحث مطرح شد، یکی این بود که امام صامت، اگر دو تا امام باشن حتما یکی صامته، نمیشه دو تا امام بالفعل رو عرض باشن که هر دو امام ناطقن. اینم باید بحث بکنیم که یه بابی برش باز کردن من و مجلسی در بهار برای این. اصلا یه بحث دیگه هم بود که خب اگر دو نفر رو زمین باشن حتما باید که امام باشه، آخرین انسان رو زمین امامه. اینو چجوری جمع میکنه با اون روایتی که مرحوم کلینی هم نقلش کردن، در قالب روایت نقل نکردن، ولی مرحوم صدوق اینا در قالب روایت اصلا نقلش کردن که 40 روز قبل از قیام برپا شدن قیامت حجت از زمین رفع میشه، اونایی که میمونن کسانی هستن که دیگه قیامت با اونها برپا میشه، اهل عذابن شرار و خلق الناس. اینو چجوری جمع میکنید؟ این هم یه نکته. البته مباحث متعدد دیگه هم زیل این روایتی که عرض کردم هست که مرحوم عرض کنم صاحب وسائل شیخ خور اینو در کتاب رجعتشون مفصل بحثش کردن، ولی فعلا از هم یه زاویه ما بحث میکنیم که این روایتی که میگه آخرین فرد رو زمین امامه، دو نفرم باشن یکی حجته، این چجوری جمع میشود با اون روایتی که میگه قبل از قیامت 40 روز عرض کنم زمین بدون حجت میمونه، حجت از زمین کنه و قایب رفت میشه، بعد اونایی که میمونن قیامت بر اونها برپا میشه و دوچار عذابن. این 5 تا نکته بود که بعد بحث میکرد. دلیل بحث اول که خیلی جای عرض کنم گفتگو نداره، روایت واضحه در این که زمین بدون حجت باقی نمیمونه. عمده اینه که چرا هم یه دلیلی عرض کردم تو روایت هست که دلیل تشریعیه که ما اجمالا عرضش کردیم دیگه تکرارش نمی کنیم. یه منظوم معرفتی گسترده ای هم تو روایت هست که چرا زمین از حجت خالی نمیشه. عنایت فرمودیم. خب اینجا روایات تقریبا بیانش رو عرض کردیم. یه بیانی متکلمین دارن و حکما که این دوتا بیانم عرض بکنیم. بیانی که متکلمی دارن این در شروع کافی مرحوم مثلا ملا صدرا فقط به این دلیل حکما و متکلمین پرداخته که به چه دلیل زمین از حجت خالی نمی شود؟ حجت مقصود اعم از امام و رسوله، اون کسی که علم الهی داره، اون کسی که در عرض کنم ابلاغ دین، فهم دین معصومه، دوچار خطا نمیشه. و به چه دلیلی باید یک چنین حجتی رو زمین باشد؟ اینو ادله‌ای براش ذکر کردن و مفصل بحث کردن که مبنایی رو ذکر میکنن، میگن که مبانی در باب امامت مختلف. بعضی گفتن که نسب امام وظیفه خود مردمه، منتها وظیفه عقلیشونه. بعضی گفتن نسب امام وظیفه خود مردمه، وظیفه شرعیشونه، که این خلاف مذهب شیعه است، میدونید دیگه اقوال عامه است. یه قولم اینه که نسب امام از شؤون حضرت حق و واجب من الله، یا واجب علی الله، بر خدا واجب است، یا از ناحیه خدا واجب کرده خدای متعال بر خودش که امام رو نسب بکنه. نسب امام از شؤون الهی است و واجب من الله یا واجب علی الله. این قول امامی است. اینو میخوان تنقیح کنن که به چه دلیل خدا باید امام نسب کند. اونم در هر دوره‌ای دلیلش چیه؟ یه دلیلی رو از متکلمین نقل میکنن، نقدش میکنن، بعد دلیل حکما رو ذکر میکنن. دلیل متکلمین عمدتاً به قاعده لطف برمیگرده. نه فرمودین. خب قاعده لطف هم میدونید معناش همینه دیگه، که اگر امری موجب تقرب به بندگی خدای متعال و دور شدن از معصیت و طغیان میشه و موانعی هم بر سر راهش نباشه، خدای متعال از باب لطف به عبادش حتما این کار رو انجام خواهد داد. بنابراین اگر نسب امام برای جامعه، امامی که امامت کنه، جلوی طغیان رو بگیره، اقامه کنه بندگی رو، حالا به تعبیر امر به معروف کنه، نهی از منکر بکند، احیاء معروف بکنه و جلوی منکرات رو بگیره، وجود چنین امامی در جامعه حتما معد و کمک میکنه به بندگی، زمینه بندگی رو فراهم میکنه، مانع طغیان میشه. بنابراین نسب چنین امامی جزو الطافی است که خدای متعال نسبت به بندگانش خواهد فرمود. این لب استدلال به قاعده لطفه که وجود امام لطفه. چرا؟ چون موجب تهیه برای بندگی و دوری از شیطنت و استکبار و معصیت و اینها میشه. این که امام وجودشون، به خصوص امام ظاهری که قدرت هم در دستش باشه و حاکم باشه و امر به معروف کنه، نهی از منکر کنه، این امام وجودش لطف به معنای این که زمینه برای بندگی رو مهیا میکنه و جلوه شیطنت و معصیت و استکبار و تفرعون نفس و طغیان بر خدای متعال میگیره. این که انها جزو واضحاته. خب اگر این بستر تقرب به خدای متعال هست، بنابراین از باب لطف خدای متعال این کار رو انجام خواهد داد. لطف بر خدای متعال واجب است، ولی واجب من الله، نه واجب علی الله که کسی بر خدای متعال حکومت بکند. خدای متعال بر خودش واجب کرده که لطف به عباد بکنه، اون چه زمینه بندگی اونا رو فراهم میکنه برشون مهیا بکنه. از مهمترینش امام دیگه. چه چیزی از امامی که ید او الی الله، نهی از منکر میکنه، جلوی باطل رو میگیره، جلوی انحراف رو میگیره، چه چیزی اثرش در تقرب بیشتره؟ این بیان متکلمی رو گفتن از باب قاعده لطف بر خدای متعال واجب است که امامی رو نصب کنه که اون امام شرایط رو داره. اینا رو فرمودین، میتونه جلو نهی از جلو منکرات رو بگیره، اقامه کنه معروف رو. اینو منو سر متعالی نمیپذیرن، میگن به خاطر اینکه قواعد لطف خیلی پیچیده است. میگن لطف اگر مزاحمه با یه لطف دیگه ای نباشه، شاید یه طریق دیگه ای هم باشه، اونم لطف به عباده. مثلا میگم اون مثل اینکه بگید ما بندگان رو واگذار کنیم به خودشون تا خودشون رشد کنن، مثلا بلوغ در تکلیف پیدا کنن، بلوغ در فهم. از این حرفایی که این روزا هم خیلی زده میشه، تضاهم بین این دوتا لطف دیگه. خدای متعال امامی رو نصب کنه که مردم رو هدایت کنه، یا اینکه نه، مردم برای اینکه به بلوغ برسن رهاشون کنه و بهشون تکلیف کنه خودتون برید نصب امام کنید. لذا ممکنه گفتن این قاعده لطف ملا صدر هم میپذیرن، اشکال رو میگن. این اشکال چون لطف پیچیده است مسیرش، که حالا لطف الهی تو چه ضوابط. بله هم قبول داریم خدای متعال اونجایی که لطف باشه، مزاحم با لطف دیگه هم نباشه، حتما لطف در حق عباد میکنه، حتما بستر تقرب رو بهشون فراهم میکنه. اما اگر نه، بسترها متزاحم شد، ما چه میدونیم که اونی که لطف حقیقی است و رشد بیشتر درش واقع می شود کدام است؟ به این سادگی نمیشه به قاعده لطف تمسک کرد. لذا برن سراغ یه قاعده دیگری، میگن قاعده حکما و اینها رو ازش بحث بکنیم. قاعده حکما هم قسمت عمدهش همین بود که در ذیل حدیث اول عرض کردیم که چرا حجت ضروری است، که یه بخشش این بود دیگه، چون انسان مدنیه و موجود مدنی نیاز به قواعد داره، قواعد هم باید از سوی کسی باشه که مثلا عرض کنم دنبال منافع و مقاصد خودش نباشه، بنابراین باید قانون از نیاز به این داریم که این نظم اجتماعی از طریق خدای متعال تنظیم بشه و به وسیله حجتی واقع بشه. مفصل بحثش شد دیگه، تکرار نمی کنیم. همون دلیل رو که انده اونجا بهش اشاره می کنن، دلیل مستقلی نمی آرن. نرد می فهمون علایال میگن قاعده لطف اینجا نمیشه بهش تمسک کرد. بله بله دیگه، حالا من دارم برهان حکما رو میگم دیگه. برهان حکما رو قبلا هم بحث کردیم که اون برهان خیلی کاملی نیست، قبلا هم ازش بحث شد. ایشون بنابراین میگن ذیل روایت اول باب که زمین از امام خالی نمیشه و حتما در رو زمین حجتی است، میگن به چه دلیل؟ میگن متکلمی گفتن از باب قاعده لطف، میگن زمین از امامی که خدای متعال رو نصب کنه خالی نیست. چرا؟ چون اقتضای قاعده لطف این است که خدای متعال امام نصب کنه برای مردم. چون من این دلیل رو نمیشه بهش تمسک کرد. خودشون چه کار میکنن؟ خودشون دلیلی که میارن اینه که همون دلیلی است که قبلا ذکر کردن که اینجا بهش اشاره میکنن. میگن و اما حکماهم و عرفاهم، یعنی حکما و عرفا امامیه شیعه که معتقدن نصب امام بر ما واجب نیست، بر خدای متعال لازم است، لطف الهی است به ما، از باب قاعده لطف واجب علی الله که خود خدای متعال بر خودش واجب فرموده. درست؟ اینها دلیل حکماشون چیه؟ فیعلمون به قوانینهم العقلیه و آیات القرآنیه عدم خلو بالعرض امن یقوم و بهی حجت الله علی خلقه. با استدلال های عقلی و نقلی به این رسیدن که زمین از حجت الهی خالی نمی شود. استدلال های نقلی که خب فراوانه، خوندیم قبلا، بعدم می خونیم. استدلال عقلی چی بود؟ قبلا برهان عقلی ملا صدرا رو نقل کردیم که همون عین برهان ابن سیناست در کتاب عرض کنم شفا، عین همون استدلال بود، همون استدلال، تکرارش نکردن. خب البته یه اصلاحات جزئی شاید درش کردن، ولی همونه دیگه، مقدماتش هم مفصل بحث کردیم که این حجت هم اما رسول و نبی او امام وسیع، و این حجت الهی که به برهان عقلی و نقلی اثبات شد و به هازا جرت سنت الله من لدن آدم و نوح و آل ابراهیم و آل عمران و هاکذا الى وقت نبینا محمد صلی الله علیه و آله. ببینید کاملا لسان و با لسان نقلم ترکیب میکنن دیگه، چون آیات و قرآنی که ما راجع به آل ابراهیم و عرض کنم آل عمران و ایناست، همون آیات منظور نظرشون اشاره میکنن به اون آیات، میگن ادله نقلی ما اینا هستن، دلیل عقلیمون هم که در اول بحث همین روایات گفتن. خب که در عرض کردم بحث امامت و اینا مفصل در فلسفه بحث شده. بعد میگن حالا چون نبوت ختم شده بنابراین امامت باید باقی بمونه دیگه، پس بنابراین این حجتی که در هر دورانی باید باشه به ادله نقلی و عقلیه که حکما آوردن در خصوص در وجود امام خلاصه میشه بعد از ختم نبوت. این حاصل استدلالشونه. و البته معتقدن که امامی هم که میگیم رو زمین هست، مقصودمون صرفا یه حاکم سیاسی نیست، مقصودمون کسی است که اون امامتی رو که باطن و نبوت داراست ولو صاحب شرع نیست، دین جدیدی نمیاره، کتابی نمیاره با خودش، همون کتاب رسولی است که رسول خاتم رو او عالم بهش هست، همون رو محقق میکنه. ولی این که میگیم امام حجت الهی در رو زمین باید باشه، اما رسولون و اما امام، مقصودمون از امام صرفا حاکم سیاسی نیست که لازم است یه حاکم سیاسی باشه، امام اون کسی است که مقام امامت که باطن و نبوت داره، اینو میخوام بگیم واجبه. استدلال ما میگه چنین امامی باید رو زمین باشه، نهت فرمودین که اون امامی که مقام امامت دارد، تلاوت دفی کل زمان بعد زمان رساله من وجود ولی یعبد الله، که عبادت به او محقق بشه، علی الشهود الکشفی و یکون عنده علم الکتاب الالهی و مأخذ علوم العلماء المجتهدین، از جنس مجتهدین هم نباید علمش باشه که علم استنباطی باشه، باید یه علم کشفی الهی داشته باشه، که اینو ضمن یک حدیث بعدی هم که وجود عالم ضروری است مفصل بحث میکنن که مقصود از این عالم، عالمی که علومش به علم دین استنباطی باشه نیست، بلکه صاحب علم کشفی است که خطا ناپذیره و مثلا مسئول از خطاست. بنابراین که انهو البته میگم اینجا خیلی استدلالا نیوردن، ادبیاتشون ادبیات ترکیب روایات و معارف قرآنی و روایی با استدلالای کمی است که حالا اگر خواستید به دقت دنبال کنید دیگه در جای خودش بعد دنبال کنید که این استدلال چیه. یه بخش شما در آغاز بحث ضرورت حجت استقرار حجت عرض کردیم، بحث‌های دیگه هم در کتاب کتب حکمی هست. نه نه این کافی نیست، اینو بهش میپردازن چون ذیل احادیث بعدی خودشون مفصل همینو بحث کردن دیگه، چون فقط اون بحث ایشون ذیل احادیث بعدی که میگه کتاب کفایت نمیکنه اونجا تتمیم کردن ادله رو، میگن نه درستم است واقعا کتاب صامته، کتاب صامت که تفاسیر مختلف برمیداره کافی نیست. علایال این رو حالا اینکه کتاب صامته یا نه بحثی است، ولی اینم که کتاب به تنهایی بدون امام کفایت نمیکنه برای تحقق هدایت، اینم درش تردیدی نیست. لذا با استدلالای خودشون تمام میکنن بحثو دیگه. استدلالشون هم عرض کردم سطوح مختلفی داره. یه سطحش که تو این حدیث اول ایشون آوردن نقلش کردم همون بیان ابن سینا بود و با کمی تغییرات همون بیان رو بیان کردن. بیانات دیگه هم دارن که قبلا اشاره کردیم بهش که حالا فقط اختصاص به بیان ابن سینا نداره، بیانات دیگه هم داره. بنابراین ببینید اینجا این استدلالی نیاوردن برای اینکه امام واجب باشه، میگن آیات الهی اثبات کرده، ما هم با عقلن اثبات کردیم که انه این دوتا هم هماهنگن که حجتی بین ما و خدا باید باشه. حجت هم بعدن خودشون توضیح میدن یعنی چی، میگن یعنی حجت اون کسی که طریق معرفت یک و طریق فهم روش تقرب به خدای متعال و اگر او نباشد تکلیف برداشته میشه. حجت خودشون بعدن تو روایت بعدی تفسیر میکنن، میگن ما گفتیم رو زمین باید حجتی باشه، باید کسی باشد که اگر قرض از خلقت معرفته عبادته، باید کسی باشد که مدار معرفت باشه، معرفتش هم معرفت اکتسابی نباشه، معرفت با علم الهی و شهودی باشه، بعدم عرض کنم مدار طریق بندگی خدای متعال و صراط و مستقیم و اینو هم باشه، که انهو دارن ادله عقلیه و نقلیه رو با هم ترکیب میکنن، میگن زمین خالی از حجت نیست، حجت همون کسیست که قرض الهی که تحقق عبادته به او محقق میشه، از معرفت الهی تا معرفت طریق تقرب تا موانع تقرب یه چنین حجتی باید رو زمین باشه. استدلالش چیه؟ اینجوری که ذکرش نکردن، میگن به ادله عقلی و نقلی اثبات شده. این همون ادله است که تو روایت قبلی بحثش کردن، میگن همون حرفایی که اونجا زدیم اینجا هم هست. به چه دلیل؟ لا تخلوق ادله شو قبلا گفتیم دیگه، ادله حکمی شده، تکرار نمیخواد که ادله کمی رو تو روایت قبلی بحث کردن، ما هم بعضیش رو متعرض شدیم. اما ادله متکلمین رو کافی نمیدونن، ادله عامه رو که مطلقا نقد میکنن که نسب امام واجب من علی الناس عقلن یا نقلن، میگن واجب من الله و علی الله و این هم، ولی دلیل این وجوب بیان متکلمین برش کافی نیست، همون بیانات قرآنی و روایی و بیان حکما خوبه که زمین خالی از حجت نیست، این حجت یا رسول است یا امامه. مقصود از امام هم صرفا حاکم سیاسی نیست، بلکه مقصود اون امامی است که باطن امامت رو داره، علم الهی داره و اگر هیچ کس هم بندگی نکنه حقیقت عبودیت به اون محقق میشه. بنا عرف الله بنا عبد الله، ظاهرا که انه همچین حرفی میخوان بزن. یه استدلال اینجا اضافه کردن برای ضرورت امام در عالم است، همین حرف اولا که چرا نمیشه امام زمین خالی از امام باشه. میخوام ببینید فاصله این بیان با لسان روایات چیه. اون بیان قبلیشون بیشتر استمداد از روایات و معارف قرآنی بود که حالا به تفصیلم بعد جدا جدا ازش بحث کرد دیگه، ولی این بیان کاملا حکمی است. میگن قاعده امکان اشرفم دلالت میکنه بر وجود امام معصوم، به تعبیر خودشون انسان کامل دیگه، امام معصوم نگیرید، ادبیات یک فلسفی کرده دیگه، بعد تو وادی فلسفه. قاعده امکان اشرف هم دلالت میکنه بر وجود حجت یا رسول یا امام در روی زمین، منتها نه از به عنوان رسول و امام و به عنوان انسان کامل تو ادبیات خود حکما. قاعده امکانش صرف مناعت دارید، یه قاعده است که محل بحث هم هست، جرح و تعدیل روش شده، و اون این که میگن اگر یک موجودی امکان وجود رو در سلسله خلقت داشته باشه، امکان آفرینشش باشه، نه به امکان ذاتی، به امکان وقوعی، که هم امکان ذاتی داشته باشه، امتناع ذاتی نداشته باشه، هم مانعی بر سر راهش نباشه، اگر موجودی مرتبه ای از مراتب وجود امکان وجودش بود، امکان وقوعیش، خدای متعال حتما رو خلق میکنه. نمیشود خدای متعال یک موجودی رو که امکان وقوعی دارد نیافرینه. بله امتناع داشته شو خوب ممتنه، یا امتناع ذاتی نداره ولی از وقوعش یه محالی لازم میاد، این رو هم خدای متعال نمیافرینه. اما موجودی که نه ذاتن وجودش ممتنه است و نه از وجودش مانعی پیش می آید، خدای متعال اونو خلق میکنه. میگن این برهان امکان اشرف دلالت میکنه به اینکه همیشه امام هست. حالا این برهان امام اشرف عرض کنم، امکان اشرف رو در روایات بعدی تطبیقش کردن مفصل که این امکان اشرف چیه. در اون روایت لساخت الارض میگن چون امام از باب امکان ادله امکان اشرف در مرتبه علت غایی عالمه، اگر امام نباشد علت غایی این ممکنات نیست، پیدا زمین نابود میشه دیگه. حالا اونو بعد عرض میکنیم. اینجا میخوان بگن امام از باب قاعده امکان اشرف در هر دورانی باید باشه. حالا چجوری میگن؟ میگن خدای متعال مراتب وجود رو خلق کرده، یکی از مراتب مرتبه انسان کامله، نمیشه انسان کامل وجود نداشته باشد، این امکان وقوعی داره، خدای متعال حتما میآفرینه. این قاعده امکان اشرف میگه خودش رو میآسن دیگه، با قایات دیگه هم کار نداره که مثلا ما احتیاج به امام داریم برای اینکه جلوی خلط حق و باطل گرفته بشه، احتیاج به امام داریم برای اینکه عرض کنم کم و زیاد در دین نکنیم، احتیاج به امام داریم برای اقامه عد، احتیاج به امام داریم برای مبارزه با دستگاه ابلیس، این نیست. قاعده امکان اشرف میگه اگه موجودی امکان وقوعی داشت، خدای متعال میآفرینه. و انسان کامل که کنهو یه نوع دیگری از انسان، نوع خاصه از انسانه، این انسان کامل رو هم خدای متعال حتما میآفرینه از باب قاعده امکان اشرف. در هر دورانی انسان کامل از باب قاعده امکان اشرف خلق شده. این ادعاست. این میدونید حالا منوط به اینه، من به نظرم میاد همون اشکالی که ایشون به قاعده لوس میکنن به قاعده امکان اشرف هم هست. خیلی اگر بپذیریم قاعده امکان اشرف رو که اگر یه موجودی امکان وقوعی داشت، هیچ مانعی از وجودش تو عالم پیش نمیاد، نه محال ذاتی است نه محال وقوعی، فرض کردیم خدای متعال حتما خلق میکند، فرض کردیم، حالا اینکه حتما خلق میکند یا نه اول کلامه، نه فهمیدیم. این منوط به اینه که شما خدای متعال رو مستر به خلق بدونید نه، بحثای پیچیده ای هست، من اون نمیخوام عرض بکنم. فرض میکنیم از اون گذشتیم، اگر موجودی امکان وقوعی داشت، خدای متعال رو خلق میکنه. اما اینکه انسان کامل در هر زمانی امکان وقوعی دارد، این از کجا آوردید؟ مگه شما به همه عالم احاطه دارید که بگید؟ همینطوری که مصداق قاعده لطف شما میگید پیچیده است، ممکنه لطف در خلقت امام با لطف دیگه ای مزاحم باشه. امکان اشرف مگر چیزی امکان وقوعی داشت، خدای متعال خلق میکند. انسان کامل در هر دورانی امکان وقوعی دارد، این از کجا آوردید امکان وقوعی دارد؟ مگه شما محیط به همه جهات مثلا من و اینا هستید؟ نه، امکان اشرف میخواد بگه در سلسله وجود هر مرتبه از مراتب که امکان خلق داشته باشه خلق میشه. بنابراین اگر یه مرتبه از وجود بالاتر از این مرتبه امکان وقوع داره، حتما خلق شده. لذا فرض کنید موجود مادی امکان وقوعی داشته، ولی موجود مثالی، موجود مجرد محض، اینا همه امکانو همه رو خدای متعال آفریده. بنابراین میفرمایید اینا، من عرض کردم بر فرض چنین قاعده‌ای تطبیق مصداقش کار کیه که میتونه مصداقش رو تطبیق کنه؟ کیه چنین موجودی امکان وقوعی دارد یا ندارد، اونم در هر زمانی؟ اینجوری که نمیشه استدلال کرد. حالا مفصل بحث آقا این در امکان اشرف و امکان اشرف بحث مورد بحث و تفصیل‌های دقیقی هم ذیلش دادن، بعد دیده بشه اون تفاصیل. ببینید بنابراین جنس ادله‌ای که آقایون حکما آوردن، اون جنسی که دلیل عقلی و نقلی و دلیل نقلی و قاطیش میکنن بذارید کنار، اون ادله عقلیه محضشون از این جنسه، قاعده امکان اشرف است و یا قاعده لطف است و یا مثلا فرض بکنید همون بحث اجتماعی بودن انسان و نیاز به قانون الهی و ایناست، اینا جنس ادله شونه. و می‌بینید جنسش با جنس روایات متفاوته. تو این تفاوت هم می‌بینید، حالا با یه عبارت غیر دقیق، حالا گاهی مزام میکنم میگم رکیک بگم، گستردگی چارچوبه های معنایی و پارادایم ادبیات دینی رو با ادبیات فلسفی مقایسه کنید. یک استدلال های بسیطی که همونا رو تکرار میکنن همه جا، یه قاعده امکان اشرف درست کردن، میگن امام هست، انسان کامل هست، به همین دلیل جمادات هم هستن، نوادات هم هستن، به همین دلیل عرض کنم اگر انسان کامل هم علت غایی عالمه، به همین دلیل اگر امام نباشه زمین، همه رو به یه جا برمیگردونن دیگه. این گستردگی که در معارف ما هست، مثلا یه نمونهشو عرض کردم که آقا این عالمی که خلق شده برای یه غرضی خلق شده، تو این عالم عرض خلافت هست، دستگاه شیطان هم هست، اگر دستگاه شیطان هست امام باید باشه. این ربطی به این بحث اصلا نداره که قاعده امکان اشرف، امام به معنی یک موجود اشرف ممکنه امکان وقوعی داره خلقش، پس حتما خلق شده. امکان وقوعی میگن هر موجودی نه ممتنع است ذاتن نه ممتنع است وقوعا، این امکان. اشرف یعنی چی؟ میگن در مراتب خلقت، در درجات کمالی وجود، هر مرتبه‌ای که ممکن باشد باید خلق بشه. شما اگر یه مرتبه باز بالاتر از او اگر مرتبه‌ای بود باید خلق بشه. وقت بعد یه حرف دیگه هم میزنن، میفرمان که در نظام آفرینش مراتب وجود، هر مرتبه بالاتر علت غایی مرتبه پایین تره. میگن بعد از اینکه این مراتب تحقق پیدا کرد، رسیدید به دانی ترین مرتبه که عالم ماده است، عالم ظلمت و کثافت و همین تعابیری که میکنن، اینها چون علت غایی دارن، لب خلق نشدن بعد حرکت به سمت کمال داشته باشن، هر مرتبه علت غاییش مرتبه بالاتره. البته یه توضیح برای این علت غایی میدن و اونم حالا بحثای پردامن، نمیخوام بحث امکان اشرف اونجا مفصل، دوست دارم بحث بکنم و ولی بحث میشه بحث فلسفه. فقط امکان ذاتی و امکان وقوعی دیگه. نه میتواند، یعنی چه وجوبش رو از کجا میگید؟ قاعده امکان اشرف همین رو میگه، میگه هر موجودی تو مراتب، نه دیگه، وقتی سلب امتناع کردید یه ضرورت، ضرورتش از کجا درست میکنن؟ نه میگم ولو اشرف شد امکان وقوعی داره. ببینید من میگم یه موجودی که اشرف از موجود بعدی است، تو امکان اشرف که فقط ناظر به انسان کامل نیست، که ناظر به همه مراتب وجوده، میگه هر مرتبه ای از مراتب وجود که ممکن باشد، از عالی ترین مرتبه تا دانی مرتبه خلق میشود. نمیشه موجودی امکان داشته باشد خلق نشه در هر مرتبه ای از مراتب. به چه دلیل؟ میگن دو قائمه داره، یکیش امکان وقوعیه، دوم فضل الهیه. ضرورتش از اونجا میگیره، ضرورتش از قاعده امکان نمیگیره، که قاعده امکان دو رکن داره. میگه هر موجودی تو هر مرتبه ای از مراتب وجود، از ادنی المرتبه تا عالی ترین مرتبه، که امکان وقوعی وجود داشته باشد حتما خلق میشود. چرا؟ میگن چون خدا متعال فیاض علی الاطلاق. عرض کردم این ناظر به مراتب وجود دیگه، میگه از عالی ترین مرتبه وجود که حالا آقایون یه جا تو مراتبش میگن عقل و عالم مثال و عالم ماده، تو یه جایی تفصیل از زاویه دیگری میدن، به لحاظ انواع ملاحظه میکنن، میرسن به انسان، در انسان هم میگن انسان یک نوع نیست، انواع مختلف است، انسان کامل نوع ممتازه، اشرف مخلوقات انسان کامله. این اشرف اگر امکان داشت باید خلق بشه. نه 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 اصلا بحث این نیست. ببینید
نه
نه نه ببینید امکان اشرف واقع چند مقدمه داره. نه ببینید امکان اشرف یعنی قاعده امکان اشرف میگه اگر موجود اشرفی امکان وجود داشت حتما خلق میشود. البته بعد اینو تطبیق میدن میگن موجود اشرف نسبی است، هر مرتبه نسبت به مرتبه بعدی اشرف دیگه، اشرف مطلق که نمیخوان بگن در قاعده امکان اشرف، میگن هر نه 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 اون یه اون تصمیمش ها که اگر نظام خلقت بر اساس مراتب طولی از اشرف به اخر آفریده میشود و در مراتب هیچ مرتبه خالی نیست، هر مرتبه‌ای که اگه 100 مرتبه هم فرض بکنید که هر مرتبه نسبت به مادون اشرف است، این حتما خالی از وجود نخواهد بود. چرا؟ چون یک امکان وقوعی دارد همه این مراتب از اشرف به ادنا، دو امکان وقوعی که داشت فیاض علل اطلاق حتما خلق میکند، یه طرف فیاض علل اطلاق یه طرف امکان وقوعی، ترکیبش میشود وجود وجوب وجود. بعد میگن که این مراتب در خلقت از اشرف به ادنا شروع میشود یک، اینم توضیح میدن. این که میگیم از اشرف به ادنا شروع میشود نمیخوام بگیم همه افراد مادون بعد از همه افراد ما فوقن، نه خیلی، چه بزا سیر از نطفه به سمت حیوانه، نطفه مرتبه این حیوانی که از نطفه خلق میشود، این مرتبه مثلا نطفه علت اعدادی نسبت به اوست، لذا از نظر زمانی این مقدم است، ولی از نظر رتبی کلن مرتبه اشرف مقدم است. و بعدم میگن هر مرتبه اشرف علت غایی مرتبه مادونه. این مباحث است که اونجا دارن. بر اساس او اینجا ایشون میخواد بگه چون بر اساس قاعده امکان اشرف وجود انسان کامل ممکن وقوعی است، حتما واقع در مرتبه نظام آفرینش باید واقع بشه. چی؟ اصلا ما هم خلق نمیشد اون خلق میشد، اصلا ما هم نبودیم اون اشرف خلق میشد. چرا؟ یعنی نمیخواد به وجود ما استدلال کنه، نه فقط به ما، ببین میخواد بگه هر موجودی هر مرتبه امکان اشرف مراتب شرافت رو محل بحث میکنه، میگه در مراتب طولی وجود هر مرتبه ای که ممکن شد باید آفریده بشه، و در قاعده امکان اشرف اون مرتبه شریفتر نسبت به مادون تقدم رتبی داره، ولو اینکه در تأخر زمانی در بعضی از افرادش داشته باشه. و بعدم میگن هر مرتبه ای از مراتب مافوق علت غایی مرتبه مادونه. چی؟ آخه کی میگه اون اشرف ممکنه؟ نه کی میگه ممتنه؟ ما این مرتبه ممکنه، اون مرتبه ممتنه. چرا؟ چرا؟ چش از کجا میدونید؟ کی گفته اگر ماده ممتنه نبود مجرد ممتنه نیست؟ کی گفته؟ شما مرتبه خیالی شماست، مرتبه واقعی که دست شما نیست که، تصور کردید اون مراتب که نه دیگه، اون مراتب خیالی شما دارید مراتب درست میکنید. کی گفته مثلا اگه او حتما ممکن است؟ نه نه نه، امکان وقوعی نه امکان ذاتی، یا امکان ذاتی به معنی تساوی طرفینه، امکان وقوعی با وجوب وجودی هم میسازه. کی میگه او در مرتبه مبدأ؟ کی گفته؟ کی گفته موجود مجرد عقلی در مرتبه علت است؟ کس نقاشی کردیم دیگه، با نقاشی خودمون حکم میکنیم. من میگم شما میخواید اثبات کنید، شما میخواید بگید هست به ضروره، میبینید استدلال نشد که مثلا قاعده لطف. یه نقاشی از مراتب هستی میکنیم تو ذهن خودمون، بعدم اثبات میکنیم که اینا امکان وقوعی دارن، بعدم میگیم پس همشون هستن. این همون نقاشی خودمون دیگه. اصلا کی گفته چنین اشرف ممکنی داریم که تقدم رتبی داره؟ کی گفته انسان کامل در مرتبه علت ماست؟ کی گفته انسان کامل در مرتبه علت ماست؟ شما که من نمیگم هست نمیگم نیست، شما دارید اثبات میکنید. چه ایرادی داره که چه دلیلی دارد که باشد؟ کی میگه به هم میخوره؟ چون من گفتم قاعده امکان اشرف،
کی گفته اون وحدت؟ اولا این که کسرات و وحدت نوتیشن هم جزو حرفایی است که خودش خیلی بحث داره. بر فرض اگه بپذیریم سیر عالم از وحدت به کسرته، کی گفته تو مراتب کسرت یه موجود انسان کامله؟ ما که این که خدای متعال نظام توحیدی یعنی خدا یکیست، اسماء حسنایی هم داره، این اسماء هم یه نظامی داره، این هم قبول داریم، اما در سلسلش انسان کامل عرفاشون از کجا آوردیم؟ یه چیزا میگید که همه اینا محل مناقشه است دیگه، مناقشه به مناقشه اضافه نکنید. ببینی قاعده الواحد خودش محل بحثه، قبول کردیم قاعده الواحد، این رفتی به امکان اشرف نداره ها. قاعده الواحد لا استر الا الواحد میخواد بگه کل نظام هستی از یه منظر وحدت داره، چون کل عالم از او صادر شده دیگه، همون فیض اقدس و فیض داستان، فیض اقدس و فیض مقدسه، میگه از یه منظر کل این کسرات وحدت دارن و ما امرنا الا واحدت کلم هم بلوسن. چی؟ ما که از این وجدان ها نداریم، مگه مقصودتون وجدان اخلاقی باشه؟ یه بحث دیگه ای از وجدان نظری ما نداریم. نه نه ما وجدان نظری نداریم دیگه، وجدان اخلاقی که اینجا محل بحث نیست. نه ما وجدان اخلاقی نداریم، وجدان نظری نمیفهمیم این حرفو. اشرف ممکن دیگه که هیچ مانعی در وجودش نباشد، ممکن الوقوع باشه دیگه، شریک الباری اشرفه، خدا شریک الباری اشرف از انسان کامله، ولی خلق که نمیشه، چون میگید ممتنه، باید ممکن باشه. کی گفته انسانه؟ کی گفته انسان کامل خلقتش ممکنه؟ کی گفته خلقت انسان کامل مثل شریک الباری ممتنه نیست؟ او امتناع ذاتی داره، امتناع وقوعی داره. به چه دلیل آخه همینطوری میگیم امتناع؟ میگم شریک الباری از نظر درجه اقوایی از انسان کامل دیگه، ولی ممتنه، میگه چون ممتنه قاعده اشرف شاملش نمیشه. اگه باشه خداست دیگه، خدا که از مخلوق بالاتره، که خدا از مخلوق بالاتر نیست اشرف. منتها میگید چون ممتنه است، چون ممتنه است آفرین. من میگم آقا انسان کامل به چه دلیل ممکن الوجود هستن؟ ممکنه وقوعی ها، امکان ذاتی رو بحث نمی کنیم. امکان ذاتی یعنی تصورش مستلزم امتناع نباشد، بله نیست، ما هم قبول داریم، اما امکان وقوع یعنی در سلسله لوازمش بهش امر ممتنعی برخورد نکنه. کی گفته انسان کامل به امر ممتنع برخورد نمیکنه؟ نه نه اصلا اینجوری، کی میگه او اشرف از اصلا اشرف؟ اشرف ممکن باید خلق بشه، نه اشرف غیر ممکن. چیزی نداریم که هر چیزی که در تصور من اشرف بود اگه ممکن نباشد پایینی هم ممکن نیست. کی رو گفته؟ چرا واجبه؟ ببینید ببین روایت برای من نخونا، برهان امکان اشرف رو معنا کنید. نه من میگم برهان امکان اشرف رو قاطی نکنید با ادبیات وحی، خودشو توضیح بدید. این شد یه استدلال، این قاعده امکان اشرف نیست. امکان اشرف امکان اشرف، چون قاعده امکان اشرف رو داریم، در هر دورانی انسان کامل باید باشه. امکان وقوعی بحث کی گفته اصلا ممتنه نیست خلقش؟ از کجا فهمیدید که خلق چنین موجودی؟ من تو ذهنم بشینم هی یه وجود خیالی درست کنم، بگم این موجودات خیالی چون امکان وقوعی دارن پس خدا حتما یه موجودی هم که هزار تا شاخ داره خلق کرده، چون امتناع وجودی ندارد که. کجا در وجود امتناع وجود ندارد؟ این انسانش هزار شاخی که من تو خیالم درست میکنم خیلی تفاوت نمیکنه با اون تحلیل های عقلی حکما، اونم تو عالم عقلشون یه تمایزاتی درست میکنن، میگن این حتما باید باشه. من تو عالم خیال میگم اونو برن تو عالم عقل تصویر میکنن، خیلی فرقی با هم نمیکنه. حالا اینا جسارت به حکما نباشه، نمیخوام اینجا بحث بکنیم، نیان بگن قاعده امکان اشرف رو نفهمیم، حاضرم قاعده امکان اشرف رو بشینیم اینجا دیگه 10 جلسه بحث بکنیم، ولی من یه نقد میگم، همونی که شما در باب قاعده لطف میگید به قاعده امکان اشرف هم وارد. کی گفته این عدوان اوست؟ کی گفته عدوان اون عالمه؟ تو عالم تخیل من عدوان اوست، کی گفته عدوان اوست؟ نه ببین از روایات معارف استفاده نکنید، فلسفی داریم بحث میکنیم. کی گفته؟ کی گفته اشرف ممکن است؟ اشرف ممکن است؟ کی گفته؟ خب ما تو فرضش اشکال میکنیم دیگه. مثل آقایون که میگفتن لطف است، شما میگید تو سقراش اشکال میکنم. کی گفته لطفه بلا مزاحم است؟ من هم میگم گفته اشرف بلا امتن. نه اشرف ممکن نیست. اشرف ممکن، اشرفی که امکان وقوعی داشته باشد، نه وجودش امکان وقوعی داشته باشد نیست. اصلا امکان وقوعی دارد تا بگم اشرف است؟ هر اشرفی که من یه موجودی تو خیال خودم درست میکنم اشرف. مگه کی گفته واقعیه؟ کی گفته در عالم واقع هست؟ ما اول کلامیم، میخوام اثبات کنیم که انسان کامل است. میگید قاعده امکان اشرف میگه انسان کامل است. به چه دلیل؟ چون نبات به جماد میرسه، جماد به نبات میرسه، نبات به حیوان میرسه، حیوان به انسان. کی گفته اینا رو؟ بر اساس منطق ارسطویی که از جنس به فصل حرکت میکنید همینه، از نوع از جنس الاجناس به نوع الانواع حرکت میکنید همینه. این تقسیمات مال چی؟ فلسفه اسلامی یا مسلمی؟ فلسفه مسلمی. میگم آیات رو واسه بذارید کنار، بحث فلسفیتون رو بیارید وسط دیگه. آقای طباطبایی یه فرمایشی دارن خیلی حرف خوبی، علامه بزرگوار، که من میگم اصلا این بحثای نظری مانع ارادت به اشخاص نیست، دا من عصای علامه طباطبایی رو میبوسم سر جا خودش، ولی خودشون یه فرمایش مهم میدارن. میگن ادبیات و حکما و فلاسفه رو و عرفا رو قاطی نکنید با ادبیات قرآن، قرآن با قرآن فهمیده میشه. خب دیگه پس سر هم باید بحث بکنیم دیگه. ما هم معتقدیم قرآن احتیاج به این چیزا نداره فهمش. دارن لولا الحجه رو استدلال عقلی میکنن به قاعده امکان اشرف. میگم اینم مثل قاعده لطفه، هیچ کدوم چیزی رو تمام نمیکنه. میگم یه چیز، حالا بحث نکنیم، بگذاریم از این، یه جنس ادبیات دیگری است. ها اون وقت تازه، حالا اون یه بحث دیگری است که وقتی شد دستگاه فلسفی به یه نتایج دیگه هم میرسه. در عالم است. بله این استدلال اگر بخواد اثبات بکنه، اثبات میکنه که مثلا باید اشرف موجودات در روی زمین باشد در هر دوره‌ای. بنابراین انسان اکمل انسان‌ها بر روی زمین، نه انسان کاملا. نگو پس ما در عالم عرض دیگه، این روایت میگه در عالم عرض. شما میخواد به امکان اشرف اثبات کنید، این اشکال بعدی ایشونه. میگن این استدلال که قاعده امکان اشرفه، انسان کامل روی زمین نمیگه هست که، بس ما در عالم عرضه. نه ببینید اگه دنبال روایت زدن یه جایی بیان، نه ببینید اب نداره، اگر دنبال روایت بودن یه جایی بیان استناد فرمایشاشون رو باید تمام کنن، بگن این 10 تا روایت تعارضش رو اینجوری حل میکنیم، دلالت روایت اول، دوم، سوم، جمع دلالی، حل تعارض، مضمون روایت این است، وقت ما قبول میکنیم ازشون، میشه علم مستند به معارف. اما اگه نه، حالا ما خودمون داریم کار عقلی میکنیم، بیل به کمر افلاطون و ارسطو که نخورده که، روایت هم تنگش میزنیم، این نمیشه، این بساط معرفت سازی دینی نیست. حالا نیست و هستش بحثای جدی داره که هست یا نیست. اتفاقا شرح که میده اونجایی که روایت رو معنا میکنه روایت، اونجایی که میره سراغ فلسفی حرف دیگه میزنه. اصلا مفهوم روایت میبره یه جای دیگه. من اینجوری میگم روایت داره چیزی که بعضی رو قاعده امکان اشرف بیارن وسط که ربطی به مضمون روایت نداره. یه سرجا خودش یه بحث خوبی است، محترمه، یه نظام عقلیه برای اثبات امام و این، ولی اینکه بیان اثبات این معرفت روایات رو معنا کنن، روایت معنا کردن نیست که فلسفه رو بیاریده بحث فلسفه. من هم حرفی که مرحوم علامه در باب قرآن میزنن در باب روایت هم همین عرض میکنم. اینکه یه دفعه شما بیاید برهان امکان اشرف رو بیارید وسط بندازید، این که معنا کردن این روایت نیست که. یه باب دیگه میگه آقا ما هم خود ما و کما هم ایها الناس، ما هم برای خودمون خانی هستیم، ما هم قاعده امکان اشرف داریم و خدا الحمدلله خیلی هم. ما از باب امکان اشرف میرسیم به یه مفهوم به نام انسان کامل هم میرسیم. اما اینجا بحث امام است و عالم عرض است و حجت است و چی میخواد بگه؟ نه چیه؟ چی میخواد بگه؟ بر اساس عقل مستقل از وحی. تموم شد. چرا منطقا حکمای ما سکولارن. همشون میگن از بدیهی شروع کنی به سمت نظری به نتیجه میرسی. کاری با انبیا هم نداری. کی میگه حکمت یعنی برهان؟ همین آیه ببین نرید. کی میگه حکمت یعنی برهان؟ تفسیر امام حسن عسکری که اینجوری معنا نکرده حکمت رو. ببینید این که ما بگیم فلسفه چیکار میکنه، بله فلسفه خودش به روشی که منطقا مستقل از انبیاست. هیچ فیلسوفی منطق فلسفه چیه؟ برهانه. برهان یعنی از بدیهی به نظری. احتیاج به خدا و پیغمبر نداره که. فیلسوف یعنی چی؟ نه فیلسوف یعنی چی؟ مغالطه میکنید، یعنی میگید اسم انبیا رو میذارید فیلسوف بذارید. اگه انبیا فیلسوفن فلاسفه فیلسوف نیستن. نه یعنی اون که انبیا گفتن مطلق الفلسفه سوفسطیگریه. خوب شد با هم شریک شدیم، با هم رفیق شدیم. مطلق الفلسفه سوفسطیگری نسبی است. حالا شما دیگه لعنت اینا نکن، لعنت اینا یعنی فلسفه، یعنی نه مقصود از فلسفه اینه که نه مقصود از فلسفه یعنی همین فلسفه که الان هست در دست ما. ها خیلی خوب شد با هم همراه شدیم. عیب نداره یه معارف حقیقی داریم، یه معارف عوامانه. عیب نداره بگید معارف غیر معصوم معارف عوامانه است. با هم رفیقی، هیچ بحثی با هم نداره. اگر استناد پیدا کنه ما قبول میکنیم. برداشت استناد داره یا از باب تداعی معانی چیزی به ذهن فیلسوف آمده. استناد، خب استناداتشو بیارید. استناداتشو بیارید. هر وقت استنادات قاعده امکان اشرف آوردید ما ازتون قبول میکنیم. مستند نباشه بله باشه. حرف ما همینه. ما میگیم مستند نیست. دیگه عرضم میگید اگر ما حرفمون داره مستند نیست دیگه. بنا نبود دعوا اونو فلسفه به این زودی رو کنیم که ما میگیم فلسفه مستند نیست. استناد قاعده داره. تداعی معانی و از اینجا به اونجا پریدن است که استناد نیست. استناد یعنی کلامو بذار وسط با یه منطق روشنی نسبت بهش بده. کدوم فیلسوفی این کارو کرده که بیاد معارف رو تحلیل کنه؟ شرح تفسیرم که نویسن فلسفه رو میارن با فلسفه قرآن رو معنا میکنن، نه با قرآن. با قرآن فلسفه رو که معنا نمیکنن که، با فلسفه قرآن رو معنا میکنن. روایت هم معنا میکنن، میان فلسفه تنگش میزنن. با اگر با استناد چه تمام کنید ما رو سر میذاریم تمام. حرفم یک کلمه است. فلسفه مستند، مستندش کنید شما. استناد قاعده داره. از عقلشون در آوردن. سر جا خودشم محترمه. نه، عقل غیر معصوم اگر مبنا شد یه جایی دعواش میشه با معصوم. چی؟ کی؟ عقل از نشان چه میشه؟ شیطان هم خدا آفریده، مگه هرچی مخلوق خدا حق است. پیامبر درونی نسبتش با پیامبر بیرونی چیه؟ نه، این بعد ذیل او قرار بگه، او ذیل این قرار، چجوری هماهنگ میشن؟ اگر ذیل او قرار گرفت ما هم قبول داریم، میشه معتبر. اگه خودش مستقل راه افتاد گفت من خودم بدیهی دارم، بیل به کمر من که نخورده که، از بدیهیات شروع میکنم به نظریات تا گاو و ماهی، علم خدا هم تحلیل میکنم. 14 تا نظری راجع به علم خدا میدم، برام میگم علم خدا اینجوری نیست، نه اونجوری است، اینجوری نیست. میگه اگه این فلسفه است، این فلسفه سکولاره. سکولار یعنی چی؟ یعنی موضوعش توحیده، روشش سکولاره. منطقا سکولار است. منطق یعنی چی؟ منطقش یعنی از بدیهی شروع کن به سمت نظری. احتیاجی به پیغمبر خدا نداری که. سیر از بدیهی به نظری احتیاج به پیغمبر خدا داره؟ نشو. تا اونجایی که خودش میفهمد، اونجایی که نمیفهمد بذاریم کنار. اونجایی که فیلسوف تفلسف میکند میفهمد، منطقش چیه؟ میگه از بدیهی به نظری. برو به هر کجا رسیدی درسته. میگم اگه بخوای ملتزم به این حرف باشی، رسیدی به این که خدا نیست، درست. چرا؟ چون منطقتون اینو میگه دیگه. میگه از بدیهی شروع کن به سمت نظری، رسیدی به این که خدا نیست نباشد، رسیدی به این که خدا هست باشد، رسیدی به این که معصوم لازم است لازم، لازم نیست لازم نیست. این منطقاً فلسفه منطقاً سکولار است. هر فلسفه ای منطقاً فلسفه استناد درش بی‌معناست. فلسفه از بدیهی شروع میشه به نظری. فلسفه بحث از احکام موجود به ما و موجود یا وجود به ما و وجود است با روش عقلی. در عقلی یعنی چنین سیر از بدیهی به نظری. نه اصلا و ابدا. نه، خدای متعال عقل ما رو به فعلیت میرسونه، غیر از اینه که میگه خودت برو تفلسف کن، خودت هر چی درست کردی من قبول دارم. این که نیست که. چی؟ نه فطریات چی چی هست؟ کجای ما هم فطریات رو قبول داریم. ما فطریات چی هستن؟ نه فطریات خیلی بدیهیاتن. ما هم که منکر بدیهیات نیستیم، ما منکر منطق سیر از بدیهیات به نظریات برای کشف حقایق عالمیم. و الا حتما بدیهیات مورد قبولن، لاقل یه سطحی از بدیهیات انکار ناپذیرن. ما که منکر نظریات کی گفته از طریق سیر از بدیهی به منطقی با منطقه ارسطو کشف می شود؟ خود ملا صدر ذیل همین روایت میگه عقل در به کارگیری منطق هم خطا میکنه. این حرف درستیه. پس بنابراین یه منطقی باز برای منطق میخوایم، یه معصومی میخوایم. حالا بگذاریم اینا دیگه، حالا یه کمی دیگه بحث رفت به یه جایی که من میدونستم اینکه من بحث نظریاتم مطرح نمیشه، میدونستم به همین جاها میرسیم. خواستم فقط روایت معنا کنیم. حضرت مثلا